حالا با توجه این که ما خودمون درگیر همچین کاری هستیم و این کار انجام میدیم، نشست کشاورزی خوب بوده چون خاک و آب و هوای کشور ما برای کاشت همه محصولات مناسبه و هر محصولی میشه تو این کشور با عنوان محصول کشاورزی استفاده کرد. و من از لحاظ کشاورزی خیلی خوشحالم چون روز به روز رونق بهتری پیدا میکنه. ممنونم، وقتتون بخیر.
نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، در اوج خدا هستیم.
ایران 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 ایران، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم، نه ظلم و نه زنجیری، در اوج خدا هستیم.
من به پیشرفت تولید لذت دارم، چرا که من خودم صنعتکارم و وقتی واردات ما نداریم حتی صادر میکنیم، این پیشرفت ها جای خوشحالیه. ولی امیدوارم دولت ما حمایت کنن تولیدیاره، چرا که اینها افتخاری بره ما که مثل خیلی کشورها ما وارد کننده، ما صادر کننده هم هستیم. قربون شما بوستوخی.
ولی هشت و کمی بیشتر رو میشنوید از رادیو اقتصاد.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم ببینیم.
حالا میریم از نزدیک میبینیم، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه
نگفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی، اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصی، آدم هم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه، اونم با همچین وسعتی. همه خریدات هم که دستیه، تازه یه سری شرایط خوب هم داره، اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
درود بر شما عزیزانی که شنونده رادیو اقتصاد هستین. توی برنامه 98 کمی بیشتر خدمتتون عرض کردم که بخش‌های متنوعی داریم. یکی از اون بخش‌ها شنیدن بخش‌های مهم برنامه‌ای که طی هفته براتون پخش کردیم. آزاد را از اون برنامه‌هایی که شنبه‌ها از رادیو اقتصاد پخش میشه، ساعت 10 صبح میتونید شنونده این برنامه باشین. باز هم در برنامه آزاد را به توسعه راه‌ها و شریان‌های حمل و نقل کشور به ویژه کوریدور عرض پرداخته این هفته برنامه‌اش. بشنویم با هم دیگه. جناب آقای محمد کدخدازاده، معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت. خدمت شما آقای کدخدازاده سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر و خدا قوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم فتاخان صادقی، همچنین همکارانتون و شنوندگان عزیزم.
ابتدا بفرمایید که الان وضعیت جاده کشور در چه حال هست و شما این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم که در خصوص کوریدورها یا همون راهگذرها، تمام اولویت بندی که به اصطلاح انجام شده بر اساس اولویت های کوریدورهای ترانزیتی هستش ما بتونیم بر اساس اعتبارات محدودی که داریم به ساخت و احداث اونا بتونیم قدرت بکنیم. علتش هم با توجه به محدودیتی هست، ما عمدتا در مواردی پیشبینی شده که بتونیم از کوریدورهایی که ساخته میشه حد اکثر استفاده را هم برای توسعه منطقه‌ای و هم برای ترانزیت های بین المللی انشاءالله ازش استفاده بکنیم. خب کوریدور عرس یا راهگذر عرس هم یکی از همون کوریدورهای بسیار حیاتی هستش که علاوه بر بحث های داخلی ما، بحث توسعه کشور ما میشه گفت باعث تحکیم روابط ما با همسایه شمالیمون به صدا کشور آذربایجان هست. با توجه به اینکه اونها برای اتصال خودشون به جمهوری مستقل نخجوان نیاز دارن که از راهی عبور بکنن و در حال حاضر ممکنه با کشور ارمنستان یه مقدار مشکلات و معضلاتی داشته باشن با توجه به جنگ‌های اخیری که رخ داده، یکی از راه‌ها و آلترناتیوهایی که میتونن در این زمینه انتخاب بکنن و استفاده کنن همین راهگذر و کوریدور عرس هستش که الان در حال ساخت هستش.
خب ارتقای این کوریدور چه تأثیری بر تجارت و ترانزیت کالا در منطقه میذاره و همچنین توسعه روابط بین الملل ما با کشورهای همسایه؟
خب در خصوص بحثی که از خب این کوریدور یکی از کوریدورهای شریانی ما هستش که علاوه بر محور بحث آذربایجان به نوعی کشورهای شرقی کشور ما رو هم به مرزهای غربی کشورمون وصل کنه. یکی از قسمت‌ها، قسمتی از کوریدورهایی که شامل این کار میشه شاید بگیم همین راهگذر عرس هستش. این شاید بگم اولین فرصت و اولین محور باشه که در اولویت قرار گرفته. میشه گفت فرصت و اولویت دومش به خاطر اینه که ما به نوعی با کشور شمالی اون که کشور آذربایجان هست تعامل بیشتری رو برگزار خواهیم کرد و برقرار خواهیم کرد. علتش هم شاید همین این باشه که در حال حاضر تنها راهی که اونها میتونن به اصطلاح موارد خودشون و کالای ترانزیتی خودشون رو به جمهوری به اصطلاح مستقل خودشون که نخجوان هست و از اون طرف کشور ترکیه، قاعدتا از این محور میتونن عبور بکنن و استفاده کنن از این محور. بنابراین خب کشور جمهوری اسلامی ایران این رو برای خودش به اصطلاح فرض دونسته که این کار رو سریع‌تر انجام بده که الحمدلله سال گذشته میشه گفت ارتقا این جاده به یک جاده اصلی عریض شروع شده و کماکان ادامه داره.
چه همکاری های صورت گرفته با کشورهای همسایه برای بهبود کوریدورهای ترانزیتی مرتبط با عرس یا اینکه اگر در حال مذاکره هستید؟
ببینید ما در خصوص همین این محوری که عرض کردم خدمتتون که حدود طولی 107 کیلومتره یه تفاهم‌نامه‌ای با کشور آذربایجان داریم که تقریبا میشه گفت به صورت مشارکتی، البته شاید با درصدهای مختلف مشغول هستیم که میشه گفت در مناطقی که پل سازی و عبور از رودخانه عرس رو هست رو کشور آذربایجان به عهده گرفته و محور داخلی رو که اصلا داخل کشور خودمون هست به طول 107 کیلومتر ما به عهده گرفتیم که بتونیم با ترکیب این دو موضوع یک کوریدور قابل استفاده و منطقی و به نوعی استاندارد رو برای عبور ترانزیتی و عبور غیر ترانزیتی حتی بحث گردشگری بتونیم آماده بکنیم و تقدیم مردم بکنیم.
جناب آقای محمد کت خدازاده، معاون ساخت و توسعه راه‌های شرکت ساخت. بله، این هم بخشی از برنامه آزاد را یه شنبه ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما عزیزان میشه. امروز با شما درباره پیشرفت در سالهای اخیر صحبت میکنیم. در برنامه اقتصادی
98 و کمی بیشتر. خوشحال میشیم شما هم با ما در ارتباط باشین از طریق شماره تلفن 2265 2525 و سامنه پیام کوتاه 3036-37 به ما بگین با کدوم پیشرفت ایران و در چه حوزه‌ای خوشحال شدین و از شنیدن خبرش لذت بردین. راجع به یه موضوع دیگه هم میتونیم با ما صحبت بکنیم و اون هم خاطره بازی با ترانه های انقلابیه. به ما بگین که با کدوم ترانه انقلابی خاطره دارین، همونو براتون پخش کنیم. میگم که ما دست پر میایم توی این برنامه. یکی از اون بخشایی که خیلی طرفدار داره و خود منم خیلی دوستش دارم، اطلاعات کسب کردن درباره جاذبه های ایران عزیزمونه، در صحبت با آقای مغنی باشی، مستندساز و ایرانگرد که گوشه گوشه ایران عزیزمونه سفر کردند و مدام در حال سفرن و به ما میگن کجا بریم که بهمون بیشتر خوش بگذره، کجا رفتیم، یا اینجا رفتیم، شمال رفتیم، جنوب رفتیم، شرق و غرب رفتیم، از چه مکانهایی بازدید بکنیم. آقای مغنی باشی سلام، روز بخیر.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان عذرخواهی میکنم، از سلام ادب احترام دارم خدمت شما و بینندگان از اون، دارم حال دلتون خوب باشه،
سلامت باشه. شنونده های ما هم صدای شما رو میشنون و کلی خوشحال هستن.
زنده باشین. خدمت شما عرض بکنم که جمعه که میشه من دقیقا فکر میکنم اوایل صبح دیگه من آماده میشم که یه جایی از ایران معرفی کنم. واقعا سخته، دارم به موضوعات مختلف فکر میکنم کجا رو امروز بگم، چجوری بگم و از چیش بگم.
اینقدر که زیاده که نمیتونین انتخاب بکنین،
فوق‌العاده زیاد و فوق‌العاده جذاب و کلی حرف برای گفتن داره که تو زمان کوتاه کلا
بله
مطلب ادا نمیشه. ولی خانم سید علوی، شما تا حالا غار نوردی کردین تو ایران؟
غار علی صدر رو رفتیم که چقدر دیدنی بود و جذاب بود.
ما هیچ استانی در ایران نداریم که غار نداشته باشه.
جاله
کل ایران، شما از جنوب تا شمال، شرق تا غرب، مرکز، هر جایی که برین قطعا یکی از جاذبه های بی نظیر و کم نظیر و جالبش که ابعاد مختلف هم داره غارها هستن.
بله.
که قابل دست هستن، میتونه بریم همه غار علیصدر که شما اشاره کردید تو همدان، غار چال نخجیر دلیجان و نراق در استان مرکزی، غار کتل خورد تو زنجان، غار یخمراد گچسر که فوق‌العاده زیباست، غار آبی دانیال مازندران، اونجا که اصلا دیگه آدم کیف میکنه وقتی وارد این غار آبی میشه، اون صحنه‌های زیباشون میره، غار زینگال ایلام، توی عراق باز امجکو داریم که نزدیکای شهر تفرش هستش، بعد غار پرآب کرمانشاه که پرآب هم بهش میگن، و میشه گفتش یعنی شما هر جای برین غارهای زیبای زیادی رو میتونید ببینید که فوق‌العاده قشنگن و قطعا من بهتون پیشنهاد میدم اگه تو شهرهای مختلف سفر میکنین حتما یکی از گزینه های سفر رو غارنوردی، غارهایی که در واقع ایمن شدن، قابل دسترسی هستن و میشه رفت، و البته من پیشنهاد میدم چون که خیلی از غارها حتما باید غارنورد باشین، حتما باید تجهیزات داشته باشه و این داستان، وگرنه این غارهایی که من معرفی کردم قابل دیدنن و شما میتونید برین راحت در واقع داخل اون غار و ببینید.
یه مطلب خیلی جالبم برای حالا غار که داریم صحبت میکنیم راجبش اینه که دمای داخل غار با بیرون غار خیلی متفاوته، یعنی تو تابستون میری داخل غار یخ میزنی، باید لباس اضافه داشته باشی، زمستون هم بری بلعکس گرمه و این خیلی عجیبه.
ببینید دمای داخل غارها بین 17 تا 21 ثابته در تمامه، به خاطر اون در واقع بافته آهکی که داره و چیز، در واقع اصلا دما به هیچ عنوان
پس دمای احساسی ما احساس میکنیم که
بله. وقتی تابستان شما بیرون غار مثلا هستین، دمای هوا بین 40 تا 45 30 تا 35 خب قاعدتا وقتی به 17 درجه میرسه احساس سرما میکنه، و در زمستان برعکس وقتی منفی در واقع 17 هستش، از 17 درجه پایین تر هست دما تا 10 درجه تا حتی کمتر، وقتی شما وارد غار میشین چون دمای اونجا به 17 و 20 عرض کردم تو این در واقع دما هستش، شما احساس میکنید، در صورتی که دمای غارها و قنات‌ها دقیقا ثابت هستن.
چه جاله.
خونه هایی که زیر زمین دارن، خونه های قدیمی، وقتی شما میبینید که بهش میگن سرداب یا زیر زمین، به خاطر همین نوع ساختار دماشون رو کاملا یکسان میذاشن، برای همین تو زمستون و تابستون از سرداب ها و یا در واقع زیر زمین ها برای گرم کردن و سرد کردن خودشون استفاده، یعنی اگه هوا خیلی سرد میشده میافتن تو زیر زمین.
اینه که من میگم من این برنامه رو دوست دارم، چرا که هر دقیقه و هر ثانیه یه چیز جدید یاد میگیریم. پس الان فهمیدیم که دمای داخل غار ثابته، فقط اون دمای احساسی بدن ماست که تغییر میکنه، سرما به گرما میره. چه جالب.
بعد این غار در واقع چال نخجیره که نزدیک به حالا تهرانیای عزیز، اصفهانی عزیز، عراقی‌ها و اینا در استان مرکزی بین دقیقاً نراق و دلیجان یه غاری هستش که به نام چال نخجیر. چال به معنای در واقع شکارگاه بوده و نخجیر در واقع اون شکاری بوده که می‌رفتن اون زمان‌ها برای شکار و اینا، تو زمان‌های خیلی دور. البته الان که دیگه ممنوع، اصلا کلا دورش هم نریم، حرفش هم نزنیم بهتره. ولی چال نخجیر یکی از غارهای فوق‌العاده زیبای استان مرکزی هست که من خودم چندین بار داخل این غار رو رفتم و دیدم قندیل‌های بسیار زیبا، تالارهای بسیار قشنگی رو شما اونجا میتونید ببینید و در اصل باهاشون عکسای یادگاری خیلی خوب بگیرید. در انتهای غار یه جایی هستش که جزر و مد آب رو شما میتونید ببینید، یعنی در یک زمان آب اینقدر میاد بالا که بعد با قایق از اون حتی عبور کرد و حتی تا سقف غار هم میاد و در یه موقع اصلا آبی داخل غار نیست و یکی از عجایب غار چال نخجیر که من خودم هم اون رو دیدم و خیلی غار زیبایی هستش که من باز پیشنهاد میکنم ببینید. غار کتل خور زنجان 5 طبقه شو تا الان کشف کردن.
بله.
2.5 کیلومترش قابل رؤیته، یعنی شما به عنوان گردشگر راحت میتونید برین داخل غار قدم بزنید. در تالارهای مختلف، تالار عروس رو داره، یه تالار داره که به نیستان معروف، قندیل‌های مثل نی آویز هستش و خیلی جالب و زیبا و دیدنیه. بخشی از اون در واقع قندیل‌های ستونی خیلی زیبا هستش که از دقیقاً سطح زمین و از بالا با چکیدن اون قطرات و حجمی که داشته و اون در واقع چیزی که از اون قطرات باقی مونده ستون‌های خیلی قشنگ رو ایجاد کرده.
درسته.
البته من اینو توضیح بدم، لطفاً خواهش می‌کنم اگه به غارها میرین و این قندیل‌های زیبا رو می‌بینین، به هیچ عنوان سعی نکنین قندیل‌ها رو از بدنه اون غار جدا کنین و بیارید بیرون. اولا با اولین نوری که به این قندیل میخوره اون قندیل سیاه میشه و از بین میره.
درسته.
و اون زیبایی رو دیگه نداره. و ضمن این که اصلا اون میلیون ها سال طول کشیده تا این در واقع قندیل ها ساخته شدن یا شکل گرفتن، این نیستش که در آن و چند لحظه و حتی چند ماه یا چند سال انجام بشه. بعضی از این قندیل ها به 50 میلیون سال قدمتشون میرسه.
بله.
و یه چیزهای خیلی عجیبیه. یه غار داریم یخ مراد گچسر.
درسته.
که باز اون رو من داشتم فکر میکردم این غارهایی که رفتم در بین جاده چالوس و حوالی گچسر، این غاری که میگم یعنی واقعا منحصر به پرترین غار ایران، من اونو دیدم. یه غار پرپیچ و خمه که ما وقتی داخلش میرفتیم، در واقع طبقاتی هم هستش و قندیلا و همونطور که گفتم ستونای خیلی جالبی داره. داخل غار یه سری دریاچه های یخ زده بود، از دمایی که اونجا بود بین، نه اینکه شما سردتون بشه ولی آب یخ زده بود، خیلی برامون این جذاب، ما احساس سرما نمی کردیم ولی آبی که داخل اون فضا بود رو در واقع به شکل یخ می دیدیم و یکی از قشنگترین جاذبه هاست که من پیشنهاد میکنم که این غار زیبا رو حتما به خصوص تهرانی عزیز باز میگم برن ببینن و لذتش رو ببرن. و میگم اگه قرار باشه ما غارها رو معرفی بکنیم و در موردش بگیم، هر جایی که بریم، مثلا غار قوری قلعه کرمانشاه،
بله،
خب یکی از بزرگترین غارهای آبی خاورمیانه هستش و طولانی ترین غار هم هست تو ایران که تقریبا میگن 45 تا 65 میلیون سال هم عمر این غاره که تا الان تخمین زدن، 12 کیلومتر هم طول داره و در واقع میشه گفتش که الان 3000 خورده فکر می‌کنم، حالا 3200 یا 3300 متر هم عمق این غارو اون دوستان که اونجا بودن به ما گفتن هست که تازه تا این حد تونستن اکتشاف کنن، هنوز باز راه‌های دیاره که اکتشاف نشده.
بله.
و تا تالارهای خیلی قشنگ، یه تالار بلور داره داخل این غار. من یادمه وقتی میرفتم داخلش و اون بلورهای زیبای قندیل رو میدیدین، یه جایی که آب انقدر شفافه که وقتی در واقع اون شکل بلور رو به خودش شکل داده، شما اصلا وقتی نور میگیرین به تمتش، که البته کار اشتباهیتون جلبک میگیرن اگه نور بگیرین، ولی خب در چند ثانیه اشکال نداره و در واقع میتونین اون رنگهای مختلف رو داخلش ببینین. یه خواهش دیگه هم دارم، توی غارها به هیچ عنوان اگه میخواین عکس بگیرین از فلش استفاده نکنه، چون نور فلش باعث میشه که جلبک بزنه در واقع قندیل هایی که من از گم. یه تالار داره، تالار مریم اسمشه، یه تالار داره کوهان شطور اسمشه. این غار بوری قلعه به نظر من یه سایت باستانشناسی منحصر به فرد و بسیار جذابیه که در واقع میتونین اونجا برین و فضاهاشو ببینین و لذتشو ببرین و از دیدنش کلی کیف بکنین. و
شما وقتی که دارین صحبت میکنیم و کلی کیف میکنیم از شنیدن این همه جاذبه‌ای که توی کشورمون داریم، چه برسه به این که ببینیم.
یکی از دلایلش اینه که من اون چیزی رو که دیدم دارم تعریف میکنم. چون خیلی بعضی وقتا شما الان من میگم تو فضای مجازی اینترنت رو دیگم، اسم غارها رو شما یه جستجو بکنید، همه لیستا میاد، همه این مطالبی که من عرض میکنم داخل اون در واقع فضاهام هستش. ولی خب من اون چیزی رو که دیدم سعی میکنم نقل بکنم. فکر میکنم این یکمی داستان شنیدنی ترش.
دقیقا همینطوره.
ما غارهای نمکی رو تو ایران داریم، مثلا طرف های عسلویه، طرف های جم اونجا که به گنبد نمکی معروف هستن، که 100% طرف گرمسار، اینا غارهایی هستن که با برداشت نمک و دستاز در واقع شکل گرفتن و درست شدن.
بله.
غارهای آهکی رو داریم که در واقع جنس بسیار ظریفی دارن، از جنسشون آهکیه و در واقع از خرد شدن لابلای سنگ‌ها و اون زمانی که آب داخل این رودخانه عبور می‌کرده ایجاد شدن. غارهای سنگی رو باز داریم که در واقع شدت آب و بارندگی‌های خیلی سال‌های دور، حالا میلیون‌ها سال قبل، اونها رو شکل داده. یعنی غارها به شکل‌های مختلفی توی کشور ما هستن و همه جا عرض کردم. یعنی من جرأت می‌تونم بگم تو تک تک روستاهامون، توی کوه‌هاشون قطعاً ما غارهایی رو داریم و خیلی از این غارها هنوز ناشناخته هستن و خیلی ندیدن افراد زیاد این غارها رو.
بله، خیلی خوب، ارزش دیدن داره و واقعا هر جایی کشور عزیزمون ایران رو حداقل یک بار باید بریم ببینیم، کیف بکنیم، لذت ببریم، افتخار بکنیم.
غار پادوان خفتم خیلی جالبه، 120 کیلومتری شیرازه. اون بله. هم یکی از غارهایی که میگن انتها نداره و انتهاشو من اونجا رفتم یادم به باطلاق رسیدیم و احالی میگفتن اگه بریم ممکنه حتی مثلا داخل باطلاق گیر بیفتیم و بعضی هاشون اعتقاد داشتن به خلیج فارس و به دریا راه داریم، گفتن ما انتهاش رفتیم صدای امواج دریا رو میشنیدیم. حالا این که افسانه هستش یا این که واقعا همچین اتفاقی هست، میگم یعنی اتفاقای عجیب و غریب ما تو زمین شناسی داریم که این غار تادوانم یه دفعه یادم من. و جالبه برای من این بود که این غار 3 دما رو تجربه ما کردیم. ورودی دقمنش رو گفت هوای نسبتا خنک و مطبوع، میانه اون هوای فوق العاده شرجی و ناراحت کننده، نفس کشیدن واقعا سخت بود. بعد از اون از تونل عبور میکردیم و میرسیم به هوای فوق العاده سرد.
بله.
یعنی 3 دمای متفاوت رو ما تو این غار داشتیم و مشخص بود که این غار به جاهای راه داره که بعضی از جاهاش بسته و مسدوده که شرجی میشه، بعضی جاها چون انتهاش کم بیشتره امواج باد و هوا زیاده و رطوبت همراهش به نام احساس سرما میکنه. این خیلی از زیبایی های ایران هست.
خیلی عالی، خیلی متشکرم از شما آقای مغنی باشی، استفاده کردیم از صحبتاتون. خیلی متشکرم از این که هر دفعه ما رو سفر میبرین از طریق امواج رادیویی و ما لذت میبریم از شنیدن صحبت‌های شما. متشکرم، با تو خدافظی میکنم تا سفر دیگه.
شما که ما رو هم وادار میکنین خاطره بازی کنیم و یادآوری بشه برامون سفرهایی که رفتیم، جاذبه‌هایی که دیدیم. هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و روزهای روشنی رو انشالله پیش رو داشته باشین. خداوند مهربان یار نگهدار.
زنده باشین، خدا نگهدارتون.
کشور علم و تمدن، سرزمین عشق و ایمان، می‌درخشه توی تاریخ اسم زیبای تو ایران. آبی
خلیج فارسه، حرمت این آب و خاکه، سرزمین تو مقدس، اسم تو یه اسم پاکه. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره. موجی از نور و نسیم جزر و مد پرچم تو، مثل سنگی ریشه کردم توی خاک خرم تو. وطن پرند خیزم تو دل عشق یه نسل، هر کشیدن و رسیدن عاشقی برات یه اصل. دوست دارم عقابی باشم روی شونه یه دماوند، مثل قایقی مهاجر توی لحظه های اربند. دوست دارم عقابی باشم روی شونه یه دماوند، مثل قایقی مهاجر توی لحظه های اربند. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره. اگه شعر من دل سپرد آوازه نداره، وطنم عشقی که دارم به تو اندازه نداره.
پاینده باد ایران، سرزمین دل ایران. درود بر شما. میخواییم بریم یه بخش دیگه از برنامه 98 رو کنیم بیشتر رو بشنویم، و اون هم بخشی از برنامه رحیافته که شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 از رادیو اقتصاد پخش میشه. بعد از بازدیدی که در روز سه شنبه دوم بهمن ماه مقام معظم رهبری از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت و توانمندی‌های بخش خصوصی داشتند، باعث شده که موضوع رفع موانع تولید و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد بیش از گذشته مورد توجه و بحث و بررسی قرار بگیره. برنامه رهیافته این هفته با حضور مسئولان و صاحب نظران هم به همین موضوع مهم پرداخته. گفتگوی برنامه رهیافت با آقای دکتر عسگری، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل گمرک ایران رو در این باره بشنوید.
در خدمتون هستیم. برنامه رحیاف رو تقدیم حضور شما میکنیم و در خدمت جناب آقای دکتر عسکری هستیم، معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران. آقای دکتر، با توجه به این که در دیدار اخیر رهبری با فعالان اقتصادی هم به موضوع رفع موانع تولید اشاره شد و مفصل راجع به این موضوع صحبت کردن، دستاندرکاران که لایحه خودشون رو مطرح کردن در نمایشگاه که مقام معظم رهبری تشریف برده بودن، خیلی از افرادی که اونجا بودن گله کردن از واردات بی‌رویه‌ای که مانع تولید میشه و مشکل ایجاد میکنه در تولید داخل. اگر ممکن شما بفرمایید که گمرک چه کاری میتونه انجام بده در زمینه رفع موانع تولید؟
من معذرت شما اعلام کنم که یک قانونی رو در سال 1394 مجلس محترم تصدیق کرده، اصلا اسمش هست قانون رفع موانع تولید.
بله.
تولید رقابت پذیر.
بله.
در اون قانون خب مواد بسیار خوبی دیده شده برای کمک به تولید. سه چهار تا مادهش تو حوزه ما هست. استدلال دارید خب گمرک دستگاه مجری سیاست‌های بخش‌های دیگر کشور هست، یعنی سیاست‌گذار در حوزه این که چه کالایی وارد بشود، دستگاهی مثل وزارت صنعت معدن تجارت هست، وزارت جهاد هست، وزارت بهداشت هست. این موارد رو هم در قانون پیش بینی شده که در قانون مقررات صادرات واردات همه دستگاه ها بر حسب میزان تولید داخل و نیاز به کسری این که باید از خارج وارد بشه باید نیازمندی هاشون